و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. امام سجاد علیه السلام در دعای ورود به ماه مبارک رمضان با حمدهایی بر نعمتهای الهی این دعا رو شروع میکنن: الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله. خدای شکرت میکنیم که ما رو اهل حمد قرار دادی. خدای شکرت میکنیم که ما میدونیم نعمتهای تو نعمتن و باید شکر بکنیم، بی تفاوت از کنارشون رد نمیشیم. ما رو لایق کردی که بتونیم شکرگزار تو باشیم. همونجور که دیشب خدمت شما بزرگواران عرض کردیم، یکی از مقامات بسیار بسیار با ارزش مؤمن مقام شاکر بودنه، صفت شکرگزار بودن، روحیه شکرگزاری داشتن و زبان تشکر داشتن. این از بهترین صفات مؤمنه که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که چه آثاری در زندگی برامون میتونه داشته باشه. که البته خداوند متعال تو قرآن یه گله‌ای میکنه، میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. شکرگزار زیاد نیست، زبان گله زیاده اما زبان شکر خیلی زیاد نیست. اگر ما بخوایم به مقام شکر برسیم و شاکر نعمت‌های الهی باشیم، سه چهار قدم رو باید برداریم، سه چهار مرحله، چهار تا مرحله رو باید طی بکنیم. اولین قدم و اولین مرحله برای اینکه انسان بخواد انسان شاکری باشه این هستش که نعمت‌های خدا رو ببینه. اصلا خود دیدن نعمت‌ها هم هنره ها. خیلی ها هستن غرق در نعمتن اما مثل ماهی تو آب نمیبینن، نعمت ها رو نمیبینن. دیدن نعمت ها لطافت میخواد، دیدن نعمت ها یه لطافت روح میخواد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، رضوان خدا بر ایشون. باور بفرمایید من هنوز اشک های این پیرمرد رو یادم نمیره. خیلی سال پیش بود، شاید مثلا 20 سال پیش بود، این بزرگوار به جان شما، حالا من الان میگم شاید یه مقداری براتون خنده‌دار باشه، یه چیزهایی رو شکر میکرد ازش و به عنوان نعمت که اصلا من و شما نعمت شاید نبینیم او رو. میگفت ببین با عشق، میگفت ببین خدا متعال ابرو تو بالا چشت گذاشته، اگه این ابرو زیر چشم بود چقدر زشت میشد. ببین انگشتات با هم مساوی نی، اگه انگشتات با هم مساوی بود یه دکمه تو نمیتونستی ببندی. ببین اصلا این چیزا ما به عنوان نعمت اصلا به چشممون نمیاد. اینا این بزرگوار اینا رو میدید، عشق میریخ به عنوان نعمت که غرق در نعمت الهی هستی. واقعا دیدن نعمتها خودش یک لطافتیست و اولین قدم برای اینکه انسان بخواد شکر خدا رو بکنه اینکه ببینه، باید ببینه تو چقدر نعمته، چقدر لطفه. نعمتهای ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، آبرو، نعمت خانواده نجیب، نعمت این که خدا بهت استعداد داده، فهم داده، نعمت این که سلامتی. ببینید یه سر بریم بیمارستانا، انواع و اقسام دردها رو آدم ببینه، به تعداد دردها تو نداری، به تعداد دردهایی که تو عالم هست تو سلامتی نسبت به اونا داری. خب گاهی موقع یه بنده خدایی، حالا اون کسی هم که دردمنده بالاخره حکمتی داره، حالا آدم اون رو خدای نکرده نمیخواد، اونم یه حکمتی داره، چه بسا این درد برای او یه راههایی رو باز میکنه. اما ببینید یه کسی 20 سال گرفتار یه مرض معده و ناراحتی معده است، فکر و ذکرش به اوه، اصلا به چیز دیگه نمیتونه مشغول باشه، همش فکرش به اوه. خب این خوبه، ولی خب آدم وقتی که سالم باشه چه نعمتی است. یه سری آدم بره آسایشگاه‌ها، آسایشگاه‌های روانی، آسایشگاه‌هایی که معلولین توش هستن، البته آسایشگاه‌هایی که معلولین جنگ توش هستن که آدم بره اونجا قبطه می‌خوره، که آدم قبطه می‌خوره که این چشمش رو از دست داده، پاش رو از دست داده، قبطه به حال اونا می‌خوره، اون نه. ولی بعضی از جاهای دیگه آدم میره، خب این بندگان خدا رو می‌بینی که از نعمت‌های محرومن. خب آدم محروم نیست از اون نعمت‌ها، تو عافیتی، اون راحتی‌ها رو نداری. یه سری آدم بره مثلا زندان‌ها رو ببینه، به تعدادی که انحرافات موجود هست و تو این زندان‌ها افراد به خاطر جرم‌ها و انحرافات مختلف زندانیان، خب تو اینا رو نداری. ببینید به تعداد بیماری‌ها تو سالمی، به تعداد انحرافات تو نداری، به تعداد ناراحتی ها و بلاها تو عافیتی. امام کاظم علیه السلام یه دعایی داره، خیلی کم ما این دعا رو میخونیم، شاید نمیدونم، شاید یه مرتبه هم بعضی این دعا رو نچشیدن، اما یه بار بچشیدش این دعا رو، دعای جوشن صغیر. دعای جوشن کبیر رو حالا به حمدالله به یمن شبهای بلند شب قدر دیگه آدم باید جوری خودشو بیدار نگه داره، این دعای جوشن کبیر مهمونش، اما جوشن صغیر رو معمولا نخوندیم، کوچیکم هست این دعا، به طولانی جوشن کبیر نیست. یه مرتبه بردارید بخونید، انقدر قشنگ امام کاظم علیه السلام شکرگزاری رو یادمون میده. مثلا امام اینجوری میگه، میگه خدایا یه عده‌ای هستن الان مبتلا به انواع درد و مرض هستن که اصلا لذت طعام و شراب رو نمیفهمن، یعنی مریضیایی دارن که اصلا لذت غذا رو نمیفهمن، و انا فی عافیتن، ولی من تو سلامتی هستم، فجعلنی من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین، خدای منو شکرگزار قرار بدی. یه عده هستن، این امام میگه، یه عده هستن الان تو شکنجه و غل و زنجیر هستن که تو ناراحتی و عذابن، من اینجوری نیستم، من تو عافیتم، فجعلنی من از شاکرین ولآلائک من از ذاکرین. یه عده هستن تو دیار غربت چشم به راه عزیزشونو ببینن، مدت ها میشه یه فامیل، یه عزیز، یه برادری، یه پدری، یه کسی رو نمیبینن، اما من همه دور و برم، فجعلنی من از شاکرین ولآلائک من از ذاکرین. هی اینا رو میگه، نقص ها رو میبینه، از کمالات خودش شکر میکنه، انحرافات رو میبینه، از اون عافیت های خودش شکر میکنه، بیماری ها رو میبینه، از سلامتی های خودش شکر میکنه. ببینید این خیلی روش قشنگیه که آدم ببینه سختی ها، بلاها، بریزی ها، نارسایی ها رو، و ببینه خودش نداره اینا رو، به ازای اون تعداد که نداره، اون نیمه پر لیوان رو که تو چیزایی که مشکلات رو نداری، خب آدم شکر میکنه این رو. حالا تازه اینا نعمت‌های ظاهریه ها، نعمت‌های بدنی و مادیه، نعمت‌های باطنی و معنوی که اصلا اونا قابل گفتن نیست. معرفت به خدا، که خدا رو میشناسی، تو قبول داری خدا رو، تو دین رو، دین اسلام رو، اونم امام وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام تو دعای عرفه خوندید که خدایا شکرت که منو تو روزگار جاهلیت به دنیا نیاوردی، اون موقع که هنوز اسلامی نبود، منو گذاشتی توی یه موقعی که اسلام اومد، اونم اهل بیت، یه همچین پاکانی، اینا شکر نداره؟ تو کتاب سفینة البحار، مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، یه روایت خیلی زیبایی نقل کرده که حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال خواست که خدایا اون بنده ای رو که خیلی دوستش داری رو به من نشون بده، اون بنده ای رو که خیلی دوستش داری رو به من نشون بده. بهش آدرس دادن که موسی برو فلانجا کنار یک آبی، یک کسی هستش همون محبوب من خداست، برو اونجا. حضرت موسی رفت پیداش کرد، دیدی یک کسی که جزامیه، مرض برس و پیسی داره، زمینگیرم هست، دو سه تا مرض خیلی سخت که از شکل و قیافه هم افتاده بیچاره بنده خدا، و اونجا زمینگیر شده. حضرت موسی ابتدا خیال کرد اشتباه اومده، به جبرئیل فرمود که درست ما اومدیم، چون گمانش این بود که الان میام یه کسی که کمر بسته داره به هر حال رکوع و سجود میکنه، یه همچین کسی رو مثلا پیدا بکنه، دیدی همچین آدمیه. از جبرئیل پرسید درست اومدیم؟ حضرت جبرئیل عرض کرد که یا موسی درست اومدید، و الان من مأمورم بیناییشو ازش بگیرم، شما نگاه کن ببین چیکار میکنه. همونجا حضرت جبرئیل بینایی این بنده خدا رو هم گرفت، نابینا شد. تا اینجور شد، اون فرد رو کرد به سمت آسمان، گفت یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی و ای کسی که خیلی به من سله دادی، جایزه و پاداش و هدیه دادی. حضرت موسی رفت جلو، گفت بنده خدا، من مستجاب الدعوه هستم، اگر چیزی دعایی داری بگو من بکنم از خداوند متعال که دعام مستجاب بشه. اون طرف گفتش که نه ممنونم، خدای من مهربان هست، هر چی که بهم داده صلاحه و هر چی که نداده صلاح هم نبودی که بده، همینی که دارم راضیم. حضرت موسی سوال کرد که بنده خدا، تو الان مرض جزام داری، پیسی داری، زمینگیر هستی، نابینا هستی، با این همه مرض چی خدا بهت داده که برگشتی گفتی یا بار رو یا وصول، ای کسی که خیلی به من سله و جایزه دادی، خیلی به من مهربانی کردی، خدا بهت چی داده؟ او برگشت گفتش که یا موسی، خودشو معرفی کرده بود که من موسی هستم، گفت یا موسی تو تمام این شهری که گشتی اومدی منو پیدا کردی، فقط یک نفر هست که خدا معرفتش رو به اون یه نفر داده و اون منم. میخوای خدا رو شکر نکنم؟ تو تمام این شهر یه نفره که خدا معرفتش رو به او داده و اون منم، من خدا رو قبول دارم، همون خدای یکتار، میخوای شکرش رو نکنم؟ که حضرت موسی متوجه شد این خیلی آدم بزرگیست، آدرس رو درست اومده، همونیست که باید، آدرس رو درست اومده. و شما نگاه کنید الان تو این عالم چند نفر هستن شیعه دوازده امامی هن؟ چند نفرن؟ تو تمام عالمی که چند میلیارد نفرن چه تعداد شیعه دوازده؟ شما جز بشونید، شما جز بشونید، این کم چیزیه. به والله العلی العظیم اگه از الان تا صبح قیامت سر به سجده شکر بگذاری برای همین نعمت، کار زیادی نکردی، کار زیادی نکردی. این سرمایه رو به ما دادن. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا جان من فقیرم، اگه میشه کمکی کنی. امام صادق فرمود تو فقیر نیستی. گفت آقا فقیرم دیگه، من فقیرم، فقیر دیگه، من که شاخدوم دارم، من فقیرم. امام صادق بر بار دوم فرمود تو فقیر نیستی. طرف گفت آقا من فقیرم، حالا من به اصطلاح من نون ندارم برای زن بچه‌م ببرم شب، فقیرم دیگه. امام صادق فرمود که من ازت یه سوال میکنم، این سوال رو امام صادق از همه تون الان میخواد بکنه، چی جواب بدید؟ امام صادق فرمود حاضری تمام ثروت دنیا با همه گنجهای زیرزمینیشو بهت بدن، ولایت ما اهل بیتو ازت بگیرن، حاضری؟ کی حاضره؟ محبت اهل بیتو ازش بگیرن، تمام ثروت دنیا رو بهش بدن. اون طرف گفت آقا نه. امام صادق گفت پس خیلی ثروتمندی، یه چیزی داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمیکنی، یه چیزی داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمیکنی، قدر سرمایه تو بدون. به ابو بصیر فرمود ابو بصیر وقتی میفهمی که چی داری که جانت برسه به اینجا، با دست امام صادق اشاره کرد به گلو که جانت برسه به اینجا، اون وقت میگه خوش به حال من چه مذهبی داشتم. من یه مرتبه این خاطره رو شاید برای بعضی از رفقا نقل کردم، شنیده نیست. یه پیرزنی بود، از آشنایان بود، دم احتضار موقع مرگش بود، من کنارش بودم، تلقین میکردم و سوره قرآن، سوره یاسین و اینجور چیزا رو میخوندم کنارش. این بنده خدا خیلی آدم بیشیلی پیلی بود، ساده دلی بود، چند سال پیش، خیلی سال پیش، حالت خفگی بهش دست داد، اون دمدمای آخر، حالت حبس نفس، یعنی نفس دیگه بالا نمیومد، این حالت طوری که شاید یه دقیقه نفسش بالا دیگه نمیومد. من گفتم تمام شد دیگه، این بنده خدا از دنیا رفت دیگه. بعد از یه دقیقه که رنگش هم عوض شده بود، نفسش اومد بالا، تا نفس اومد بالا گفت یا فاطمه زهرا. باز بعد از چند لحظه حالت خفگی بهش دست داد، نفس گیر کرده بود، بالا نمی اومد، رنگش سرخ شده بود. من گفتم تمام شد دیگه. باز نفس اومد بالا، یا فاطمه زهرا. من همون موقع به این حدیث امام صادق رسیدم که فرمود وقتی جانت برسه به اینجا میگی خوش به حال من چه مذهبی داشتم. ما هستیم که تا یه چیزی میشه یا فاطمه زهرا، یا امیرالمومنین، یا صاحب الزمان، یا ابوالفضل. دیگران ندارن، دیگران ندارن، ما داریم. اینا نعمت نیست؟ اینا نعمت نیست؟ این که الان تو زمانی زندگی میکنیم که شیعه پرچمی ازش بلند شده تو عالم، دارای ولایت اجتماعی و حاکمیت شده، پرچم امیرالمومنین تو این کشور بالا رفته. ببینید یه دوره‌ای بود تو همین کشور کسانی حاکمیت داشتن که با دین، مذهب، روزخونی، مجالس، با همه این چیزا مبارزه داشتن. اینایی که بزرگتر هستید، سنتون یه مقدار بالاتره، یکی از عبادت‌های شما اینه که به بچه‌هاتون بگید که ما چه دوره‌هایی داشتیم در گذشته. اینجور نیست که فقط آدم بگه اون موقع خیلی ارزونی بود، سیب زمینی چی بود و گوشت مثلا نمیدونم یک قرون بود و فقط اون ارزونی های اون بغیر بگه که یه بهشتی رو تصویر بکنه برای بچه ها، بگه که چقدر بیبندوباری بود، چقدر بیدینی بود، چقدر مبارزه با دین بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشم خلیل، آقای محقق، حدود 100 سالش بود تو اصفهان، همین چند سال پیش از دنیا رفت. ایشون قسم میخورد میگو با دو چشم خودم دیدم، میگو خودم جوونیام تو منزل آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، میگفت تو منزل ایشون من بودم، مرجع تقلید، اول شخص عالم شیعه، میگفت من تو منزل ایشون بودم جوونیام. یه مرتبه تو درگاه در دیدیم رضا خان ظاهر شد، اومد بی اجازه قبلی، بدون سلام، با همون چکمه اومد تو درگاه در ظاهر شد، رو کرد بی ادب به مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری گفت شیخ عبدالکریم القاب و اینا هم هیچی، شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم یه مقدار با اینا مدارا میکرد که یه مقدار بتونه ظلم اینا رو حفظ بکنه و فتیله اینا رو بکشه پایین، یه مقدار در نیفتاده بود با اینا. فرمود که بله شما مثلا رضا خان شاهنشاه ایران هستی. گفت نه 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 نشد نشد، شیخ عبدالکریم من کیم؟ بی ادب همینجوری. او یه دو تا لقبم اضافه کرد، شاهنشاه آریامر مثلا چی چی هستی؟ شاهنشاه ایران هستی. نه 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 نشد شیخ عبدالکریم نشد، شیخ عبدالکریم من شمرم، با این چکمم میام رو سینت استخوناتو خرد میکنم اگه بخوای در مقابل من حرف بزنی، همونجور که شمر روز عاشورا اونجوری کرد منم با تو این کارو میکنم اگه بخوای در مقابل من حرف بزنی. مرحوم آیت الله خلیل آقای محقق قسم میخورد میگه خود من بودم تو این منزل بودم، این اتفاق رخ داد. اول شخص عالم شیعه، نائب امام زمان، مرجع تقلید و بزرگ شیعه که هممون احترام میگذاریم، باش اینجوری رفتار میشد. حاکمیت دست چنین کسانی بود. اما الان این افتخار ما نیست که در رأس این کشور یه فقیه عادل نماز شبخونه گریه کنه امام زمانی که هر موقع یه مشکلی براش پیش بیاد میدوه جمکران توسل به امام زمان پیدا میکنه. این افتخار نی برای ما توی همچین دورانی هستیم. این افتخار برای ما نیست الان که اسلام یه قطبی شده تو دنیا، این که عددی حساب نمی کردن کشورهای اسلامی رو بعد از فروپاشی شوروی سابق، دیگه میگفتن جهان تک قطبی شده، یعنی فقط آمریکا. یواش یواش دیدن یه قطب دیگری به نام اسلام سر بلند کرد که الان یه طرف موازنه قواست، اگه بخوان یه کاری تو دنیا بکنن نمیتونن مسلمونا رو در نظر نگیرن، یه قدرتی است باید در نظر بگیرن. این افتخار نیست؟ یه جمع کوچک حزب الله لبنان قول شاخ رو شاخ قول اسرائیل رو شکوند که 70 سال سوار بر عربا بود، یه جمع حزب الله شیعه اهل مکتب اهل بیت و شهادت طلب، انقدر الان درسته به ما هجوم زیاد کردن، هجوم سیاسی، هجوم اقتصادی، فرهنگی، تهاجم ما خیلی شده، اما ما هم به اون هجوم زیاد کردیم، ما هم به اون هجوم زیاد کردیم. الان میدونید گسترش اسلام به خصوص مکتب اهل بیت به سرعت تو اروپا و آمریکا انقدر داره گسترش پیدا میکنه که من یه مقاله‌ای رو میخوندم، یه تحقیقی رو، اینا میگفتن اگر به این شکلی که الان داره گسترش پیدا میکنه اسلام پیش بره تا سال 2050 میلادی، یعنی حدود 40 مثلا دو سال دیگه، تا سال 2050 میلادی غالب اروپا و آمریکا بافتشون مسلمان میشن، اگه به این شکل که داره الان اسلام، ولی لذا میبینید اسلام حراسی رو گذاشتن تو دستور عملشون که بترسونن مردم رو از اسلام، اسلام رو وحشی جلوه بدن، غیر متمدن جلوه بدن، خشن جلوه بدن. 11 سپتامبر را میندازن، طالبان و القاعده درست میکنن، کاریکاتور برای پیغمبر میکشن، توهین میکنن، ما رو تروریست معرفی میکنن تو دنیا، همه این کارا رو میکنن، اما میبینن باز پرفروش ترین کتاب قرآنه، شخصیت محبوب تو دنیای عرب آیه اسد حسن نصرالله، رهبر بزرگوار ما با عزت در مقابل اونا حرف میزنه، خم به ابرو نمیاره. خب اینا براشون خیلی شکسته، اینا جای شکر نداره. چرا آدم فقط باید اون نیمه خالی رو ببینه، هی مثلا نق بزنه فقط، هی گله کن؟ بله کاستی و کوتاهی که خیلی داریم، این که جای تردید نیست، اما داده ها رو هم ببینیم، او هم خیلی زیاده، او هم خیلی زیاده. یه کسی تو نقل داره از اون عابدای زمان بنی اسرائیل بود که صائم النهار و قائم اللیل بود، شبا بیدار و چجوری عبادت میکرد و تو روزم روزه و یک آدم کمربسته‌ای بود. تو زمان بنی اسرائیلی همچین عابدای اینجوری بودن، 70 سال مثلا عبادت کرده بود. ملائکه تو روایت داره دیدن خود این خیلی جایگاه خوبی نداره تو عالم بالا، پیش خدا خیلی قرب و منزلتی نداره، گفتن خدای این چرا اینجوریه، این که با اینکه دائم داره عبادت بکنه چرا چندان قرب و منزلتی نداره. خدا متعال فرمود که اگه میخواید چراشو بدونید، یه بشارتی از طرف من خدا برید بهش بدید، برید بشارت بهش بدید که خدا با تو میخواد با فضلش برخورد بکنه نه با عدلش، خدا میخواد با تو با فضلش برخورد بکنه. من تو پرانتز کوچولو عرض بکنم، اگر خدا بخواد با عدلش با ماها برخورد بکنه، مو رو از ماس بکشه بیرون، ترازو بگذاره و کاملا اعمال رو حساب بکنه، 14 معصوم بذارید کنار، همه 99.5% نه 100% رفوزه هستیم. 100% اگه خدا بخواد مو رو از ماس بکشه بیرون همه رفوزه اید. سخت بخواد بگیره با عدلش برخورد بکنه. شما نگاه بکنید در روایت، اصلا تو قرآن، چرا تو روایت قرآن همتون دید حضرت یونس یک ترک اولا کرد، اونا که گناه به معنای حرام و مکروه انجام نمیدن، یه ترک اولا کرد، خداوند متعال او رو تنبیهش کرد، تو شکم نهنگ قرارش داد. بعد تو قرآن داره لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگه یونس تو شکم نهنگ استغفار نمیکرد و تسبیح ما رو نمیگفت، تا قیامت زندانیش میکردیم. برای یه ترک اولا تا قیامت تو شکم نهنگ زندانیش میکردیم. این تعبیر قرآن دیگه. خب حالا من از شما سوال میکنم، آیا این برخورد خدا با حضرت یونس اگه این کارو میکرد ظلم بود یا عدل بود؟ نعوذ بالله، خدا که ظلم که نمیکنه، پس عدل بود. خب اگه خدا با ولیش که یه ترک اولا کرده میگه تا قیامت زندانیش میکردیم اگه تسبیح نمیکرد، وقت اگه خدا بخواد با ما برخورد بکنه که ترک اولا که هیچی، مکروه که هیچی، گناهانی رو خدای نکرده انجام میدیم، خدا بخواد اینجوری با ما برخورد بکنه، چی دیگه تهش میمونه؟ هیچی. توی نقلی هست که حضرت یعقوب با وقتی رسید به یوسف، توی نقلی هست از حضرت یوسف از اسب پیاده نشد. البته حالا شاید اون ابتدای دیدن یعقوب نبود، چون بعدن حضرت یعقوب رفت ساکن شد تو مصر، شاید تو بعضی از ملاقات هایی که این پدر و پسر به هم دیگه می رسیدن، تو بعضی از اون ملاقات ها بوده که یوسف از اسب پیاده نشد. توی نقل اینجوری داره، حضرت جبرئیل نازل شد به یوسف، گفتن که این روایت داره، به یوسف گفتن یوسف کفت رو باز کن، کف دستشو باز کرد، نوری از او خارج شد. حضرت جبرئیل گفت که نور نبوت از کفت رفت بیرون، به خاطر اینکه از همین اسب پیاده نشدی نور نبوت از کفت رفت بیرون. لذا میدونید نسل انبیا بعد از یوسف از فرزندان یوسف دیگه نیستن، از فرزندان اون برادر بزرگ یوسف لاوی هستن که مانع کشته شدن یوسف شد، گفت بندازینش تو چاه نکشینش. نسل انبیا دیگه از حضرت یوسف نیستن. خب به خاطر چی؟ یه از پیاده نشدن، اونم اون بزرگوار حتما یه چیزایی رو لحاظ کرد که پیاده نشد، از باب بی احترامی و بی حرمتی که نخواست این کارو بکن، اما در اثر همین کار یه همچین جزایی داشت. خب حالا اگر خدا بخواد اینجوری با ماها برخورد بکنه، او که گناه نبود باش اینجوری برخورد شد، ما دیگه چی تهش میمونه؟ لذا عرض بکنم اگه خدا با عدلش بخواد برخورد بکنه و مو رو از ماس بکشه، 100% هممون رفوزه ایم. اون 14 معصوم رو بذارید کنار. فرمود که ملائکه من برید به این عابد بشارت بدید که من میخوام با فضلم با تو برخورد کنم نه با عدلم. ملائکه اومدن به این عابد گفتن که بشارت، خداوند متعال در ازای این عبادت های شما با فضلش بخواد با شما برخورد بکنه، با رحمت واسعش بخواد با شما برخورد بکنه. این عابد بی معرفت میدونید برگشت چی گفت؟ گفت نه، من چی کم گذاشتم برای خدا؟ 70 سال کمربسته دارم عبادت میکنم، چیزی کم نگذاشتم، شب و روز وایسادم دارم برای خدا کار میکنم، یه قرص نان و یه اناری به من میداد، که حالا اینکه این همه منت نداره که یه قرص نان و یه انار. حالا ببین چقدر آدم باید بیمار. خب 70 سال تو عبادت میکردی، قدرت و قوت این عبادتو کی بهت داده؟ خود این قوت عبادتو کی بهت داده؟ توفیقشو کی بهت داده؟ خب این کوره، این ندیدینو. گفت یه قرص نانی خدا هر روز به ما داد، یه اناری، این که این همه منت نداره. نه، بگید با همون عدلش برخورد کنه، بگید با همون عدلش برخورد. ملائکه دیدن نه، این مثل که خیلی پرته. گفتن خدای خوبی همچی چیزی؟ پروردگار عالم فرمود که اب نداره ملائکه من، ترازو بذارید، یعنی دقیق حساب بکنید. حالا اگه قرار شد با عدل برخورد بکنیم، دقیق حساب کردن تمام اعمال 70 سالش، همه عباداتش، تمام و تمام در ازای یک دانه انار، یه حبه انار ارزید. در ازای واقعا هم همینجوره، یه حبه انار. انقدر ملائکه در کارن تا همین درست بشه، انقدر ملائکه در کار هست تا یه حبه انار درست بشه. تمام اعمال 70 سالت در مقابل یه حبه. خب بگو ببینیم دیگه چی داری؟ تموم شد دیگه، دیگه چی داری؟ آدمی که گلمند باشه، هی آدمی که طلبکار باشه از خدا، داده های خدا رو نبینه، اینجوری بخواد با خدا برخورد بکنه و همون که مقامی هم نداره. بنابراین اگه آدم بخواد شاکر باشه از نعمت های خدا، اولین قدم اینه که نعمت ها رو ببینه، غرق در نعمتیم اینها رو ببینیم. قدم دوم که من فقط فهرستشو میگم، بقیهشو میذارم برای فردا شب. قدم دوم اگر آدم بخواد شکرگزار خدا باشه، روحیه تشکر داشته باشه از خدا، قدم دوم این هستش که نعمتها رو که حالا دید از اسباب نبینه. بله عالم عالم اسبابه، اما این اسباب به تو نعمت نمیدن، این اسباب وسیلن، ریشش به خدا برمیگرده، او داره این نعمتها رو میده، او داره میده. بابا آب داد، بابا نان داد، این مال بچگی ها بود. نه خیر، نه بابا نان داد، نه نانوا نان داد، نه آسیابان نان داد، نه زارع نان داد، اینا همشون خودشون محتاجن. البته اینا واسطن و واسطه ها محترمن. من همین عرض کردم تو پرانتز، در روایت تو وسائل شیعه است که خداوند متعال روز قیامت یک فردی رو میگه تو اهل عذابی. میگه خدای برای چی؟ من که از تو شکرگزاری کردم، تشکر کردم از تو. خدا میفرماید بله از من شکرگزاری کردی، اما واسطه ها، پدر و مادرت، این واسطه ها رو باید شکر میکردی، باید تشکر ازشون میکردی. بنابراین نه واسطه ها رو، اسباب رو آدم مستقل ببینه که خیال کنه اینا نعمت رو میدن، این شرکه. نه اینجور باشه که اصلا نبینه و هیچ تشکر نکنه، اونم ظلمه. واسطه ها رو آدم ببینه به عنوان واسطه، به عنوان همین سبب تشکر کنه، اما تشکر اصلی اون کسیست که اینا رو راه انداخته، از اون مسبب الاسبابه. بچه وقتی با دید بچگیش نگاه میکنه، شیری که از دیوار اومده بیرون، خیال میکنه این شیر داره آب میده، این چون فقط همینو میبینه، اون لوله هایی که اون تو ان تو دیوار رو نمیبینه، خیال میکنه این داره آب میده. یه مقدار بزرگتر که شد میبینه نه بابا این آب نمیده، اون لوله ها آب از اونجا میاد. یکم که بزرگتر و فهیمتر شد، میفهمه که لوله ها هم که خودشون آب ندارن، اگه از منبع اصلی نیاد این لوله ها توشون قارقور را میفته، از منبع، اون منبع هم از سرچشمه هاست، اون سرچشمه ها از بارانه، اون باران هم از کجاست، از کجا. بعد میگه بابا همه اینا دست خالی هن. به قول یه استادی بود میگه کلهم ملاقلی، همه ملاقلی هن، هیچ که هیچی نداره دیگه، اونی که داره اون اصلی چیز دیگه است. این دیدای محدود رو آدم باید بذاره کنار، کلهم ملاقلی. بنابراین بیایم قدم دوم اینه که آدم دید شرکالود رو بگذاره کنار، از اسباب استفاده بکنه، اما بدون اسباب کاری نیستن. این تعبیری که گاهی موقع تو ماها هست، آقا اول امیدم به خداست، دوم به شما. یعنی چی اول به خداست دوم به شما؟ اول به خداست دوم به خدا، آخرم به خدا. اول به خدا کیو در کنار خدا قرار میدی؟ یه طلبه‌ای گفتن تو قم خیلی به خنسی خورده بود از جهت مالی، زمان مرحوم آیت الله حجت، حجت کوهکمری که در قم بودن، خدا رحمتشون. این تبریزی بود، آیه حجت هم اصلیتش مال تبریز بود. این طلبه رفته بود خونه آیه حجت، یه کاغذی نوشت، آقا اون طرف نشسته بود با شاگرداش، یه کاغذی نوشت و اینو داد دست آقا. کاغذ این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، حاج آقا ما اون موقعی که اومدیم قم، امیدمون اول به خدا بود بعد به شما، الان هم خیلی به مشکل مالی برخوردیم، الان میشه شما یه کمکی بکنید. اینو توی یه کاغذی نوشت داد به آیه حجت. آیه حجت یه دو خط زیرش نوشت و گفت بیا بگی. این طلبه رفت گرفت و نگاه کرد، رفت و یه گوشه نشست، نگاه کرد دید آیه حجت نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، برو توبه کن. این بنده خدا طلبه میگه ما چی گفتیم بریم توبه کنیم؟ فحش دادیم، حرف بدی زدیم. هرچی فکر کرد فهمید که خب بله، آیه حجت داره میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه کارا خداست، برو توبه کن. این چه حرفیه؟ ما امیدمون اول به خدا بود بعد به شما. نه، این دید شرکالود رو اگه آدم بگذاره کنار، همون دیدی رو که از ابراهیم داشت، والذی هو یطعمنی و یسقین، خدایی که تو به من طعام میدی. بندگان خوب خدا لقمه رو وقتی دهنشون میذارن از لقمه استفاده میکنن، چون اینا اسبابه، از دوا دکتر استفاده میکنن، اما از لقمه سیری رو نمیدونن، سیری رو از خدا میدونن، چون این لقمه گلوی خیلی ها رو گرفت خفشون کرد قبل از که سیرشون بکنه. پس این سیری نیست، سیری یکی دیگه است. حضرت ابراهیم ببینید چقدر قشنگ میگه، میگه والذی هو یطعمنی، خدایی که تو به من اطعام میدی، تو منو سیرم میکنی و یسقین، سیرابم میکنی. فاذا مرضت فهو یشفین، وقتی مریض میشم تو شفا میدی. این دید هست که اون وقت وقتی میخوان تو آتیششم بندازن کم نمیاره، چون میدونه خدا بالا سر همه اسبابه. همون خدایی که لقمه رو باعث میشه که سیری به آدم میده، همون خدا باعث میشه که آتیش سوزندگی بده، اگه نخواد نمیده. لذا محکمه. وقتی میخوان پرتش کنن تو آتیش، جبرئیل اومد گفت یا ابراهیم حاجتی داری؟ الک حاجتون. حضرت ابراهیم گفت حاجت دارم ولی به تو نه. به جبرئیل هم گفت من به تو نه، حاجتم خدا خودش میدونه چی تو دلم هستش. و اما الی ربی فعلمه به حالی حسبی عن سؤالی. وقتی اینو وقتی پرتش کردن، همون آتیش که سبب سوزندگی است آنچنان سرد شد که در روایت داره اگه خدا نفرموده بود یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش سرد و سالم باش بر ابراهیم، اگه اون کلمه سالم باش و خدا نگفته بود، ابراهیم یخ میزد تو آتیش. خدا با آتیش گفت سرد و سالم، بردن و سلامن علی ابراهیم. اگه این کلمه سلامن رو تو روایت داره نگفته بود خدا، ابراهیم تو آتیش یخ میزد. خب ببینید، این چنین افرادی میفهمن بالا سر همه اسباب خدا داره کار میکنه. اینم قدم دوم. قدم های بعدیش دو قدم دیگه است. باشه فردا شب که آدم نعمت ها رو ببینه، یک نعمت ها رو از اسباب نبینه، از اون مسبب الاسباب ببینه. به قول امام سجاد تو دعای اول صحیفه سجادیه، برادر بزرگوار این جمله تو ذهنتون، اگه همین یه جمله امام سجاد، اینو گاهی موقع با خودتون تکرار کنید، یادتونه امام راحل میگفت از قول استادشون آقای شهابادی که باید یه معارفی رو آدم با عقلش اول بفهمه بعد تکرار کنه که قلبش باور کنه. امام سجاد تو دعای اول صحیفه سجادیه میفرماید و تسببت به لطف کل اسباب، خدای اسباب به لطف تو اسبابن، و تسببت به لطف کل اسباب، چاقو به لطف تو میبره و الا گردن اسماعیل رو نبرید، هرچی ابراهیم این چاقو رو بالا پایین کرد. آتش به لطف تو میسوزونه و الا اگه نخوای نمیسوزونه. لقمه به لطف تو سیر میکنه، دارو به لطف تو شفا میده. اگه آدم اینو باور بکنه، وقت تکیهش هم بر خدا هست، چون میدونه همه کاره اوه. از اسباب استفاده میکنه اما تکیهش به اسباب نیست، تکیهش بر خداست. عذر میخوام از همتون. اینه که اون وقت تو سنگین ترین سختی ها بندگان خدا وقتی قرار میگیرن دست باچه نمیشن، هول نمیشن، عصبی نمیشن، چون میدونن خدا بالا سره. اگه تو بدترین مخمصه ها هم قرار بگیرن، باز امیرالمومنین علیه السلام تو سنگین ترین مصیبت ها قرار میگیره. اما ما خیال میکنیم امیرالمومنین، مثلا فرض کنید اون موقعی که قضیه حکمیت پیش اومد، خوارج اومدن، یه قدمی خیمه معاویه بود که داشت از بین میبردش، بعد برگردوندن، حالا امیرالمومنین بشینه یه جا قصه بخوره، عصبی بشه؟ نه، من وظیفه‌مو انجام دادم، خوشحالم، بقیهش دیگه با خداست، من وظیفه‌مو انجام دادم. اون مهم اینه که وظیفه‌شو انجام داده. تو اینجا هم هیچ کم نمیارن، حتی اگه اسبابی هم در کار نباشه. یکی از مصیبت‌های سنگین بر اهل بیت که نشون میده خیلی سنگین بود، طوری که وقتی که داشتن قاتلین سید الشهدا علیه السلام در کربلا رو مختار یکی یکی میگرفت، از امام سجاد اومدن پرسیدن که آقا داریم میگیریم اینها رو، امام سجاد ایشون سوال کرد، هرمله هم دستگیر شد؟ هرمله هم دستگیر. میدونید هرمله تو کربلا سه تا تیری انداخت که هر سه تیر قلب اهل بیت رو آتیش زد. سه تا تیر انداخت، تک تیر انداز کربلا تو لشکر دشمن بود. یه تیر تیری بود که به خود سید الشهدا زد، روز عاشورا به سینه حضرت زد، که تو همه مقاتل نوشتن از پشت حضرت کشید بیرون این تیر رو، از جلو دیگه نمیشد، انقدر این تیر فرو رفته بود و این پیکانهایی که تو این تیر بود جوری بود که از جلو خارج شدنی نبود، از پشت در بود. یه تیر تیری بود که عبدالله ابن حسن اون دم آخر تو گودال قتلگاه که خودشو انداخته بود تو دامن عموش امام حسین علیه السلام، این طفل شاید 10 سالش بود، این تیر دوخت عبدالله ابن حسن رو به امام حسین. و تیر سوم تیری بود که ابا عبدالله وقتی اومد ابوالفضلش هم از دست رفت، همه یارانش رفتن به شهادت رسیدن، خودش اومد خداحافظی کنه با زن و بچهش، طفل چند ماهش رو دادن دستش. این طفل رو گرفت، عبدالله رضیع رو یا علی اصغر رو، حالا بعضی گفتن دوتا بودن، دوتا طفل بودن، بعضی گفتن یکی بودن، قطعا یکی بوده، یه طفل اینجوری تو عاشورا بود. وجود مقدس ابا عبدالله این طفل معصوم رو گرفت، توی نقلی داره هنوز داشت میبوسیدش، داشت میبوسیدش. توی نقل دیگری داره که این طفل رو بلند کرده بود سر دست و گفته بود که خب شما با من جنگ دارید، این طفل چه گناهی داره؟ داشت اتمام حجت میکرد با اون قوم، داشت اتمام حجت میکرد با اون قوم که اگه گول خورده ای تو اون طرف هست دیگه اینو ببینه هدایت بشه بیاد این طرف. یه مرتبه دید این طفل معصوم تو دست شروع کرد پرپر زدن، یه دو سه تا بالبال زد، دیگه رمقی تو تنش نمونده بود، این گردنش افتاده بود. وقتی که این تیر درید گردن علی اصغر رو، ابا عبدالله علیه السلام موند، متحیر موند. از طرف این بچه رو بهش دادن ببره آب بده یا مثلا یه لبشو خیس بکنه کافیه، در همین حد، اون آب چندانی نمیخواست. این بچه رو بهش دادن، امام حسین علیه السلام هر موقع هر درخواستی هر کی ازش داشت جواد بود، کریم بود، او رو رد میکرد. حالا الان ازش درخواست کردن اما نتونسته انجام بده، چجوری اینو برگردونه به خیمه؟ همینجور ایستاده بود. این شاعر خوش‌ذوق خیلی قشنگ گفته، گفته وقتی که وجود مقدس علی اصغر این باب الهواج کوچولو تیر خورد، یه لبخندی به روی پدر زد. این شاعر همین رو به شعر کشیده، گفت با خنده اد آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر می کشی تا دامن زهرا علی، با مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون زعاب، ای ماهی که افتادی بیرون لبات فقط داره تکون بخوره و تلزی میکنی، با مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون زعاب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب. بابا جان هم از تو خجالت میکشم، اومدم سیرابت کرد بکنم اینجوری شدی، هم از رباب که نمیدونم چجوری اینو برگردونم، این خنداقه پرخون رو. تو همین لحظه که ابا عبدالله متحیر ایستاده بود، هاتفی ندا داد از آسمان، دعه یا حسین فان له مرزعا فی الجنه، حسین جان او رو رهاش کن، یک شیرخواره در بهشت او رو تحویل گرفت، تو دیگه راحت باش. ابا عبدالله دست کرد زیر این گلو، خونهای کمی که تو مشتش اومد پاشید به آسمان، یک قطره خون برنگشت، ملائکه آسمان اون خون رو به عرش بردن، در روایت داره به عنوان حجت کبرای الهی در قیامت هست. خدای تو رو قسمت میدیم به حق وجود مقدس ابا عبدالله، به این باب الهوایج کوچک امام حسین، فرج مولامون امام زمانمون تعجیل بفرما. خدای دستمون به قنداقه او بنده، تو رو قسمت میدیم در دنیا و آخرت دستمون رو از دامانشون کوتاه مفرما. خدای به محمد و آل محمد، مرزای اسلام، منظورین، دو نفر سفارش، دو یا سه نفر سفارش کردن، به خصوص یه بچه تازه به دنیا اومده مادرشون سفارش کرده، این از همون ابتدا دارای مشکل هستش. خدای تو رو قسمت میدیم به این باب الهوائج، مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل کرم بفرما. حاجات شرعیه این جمع و همه محبین و شیعیان امیرالمومنین برآورده به خیر، بگردان به محمد و آل محمد. این توسلات، عبادات، روزه ها از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به محمد و آل محمد، امام راحل عظیم الشأنمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون، با اهل بیت مشهور بگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.